نیمه شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. به شما و این سه‌شنبه 27 تیر ماه 1391 برابر با 17 ژوئیه 2012 خوش آمد میگیم. سه‌شنبه بر شما مبارک باشه، با این امید آرزو که این سه‌شنبه تیر ماه سه‌شنبه‌ای به یاد موندنی براتون باشه. من آرش حسنی میزبان شما در مجله نیمه شب رادیو فردا دعوت میکنم تا 40 دقیقه با من خبرها، گزارش‌ها، گفتگوها و تحلیل‌هایی که همکارانم در تحریریه رادیو فردا برای شما تدارک دیدن همراه باشیم. اما پیش از همه اینها که گفتم سراغ خبرها میریم که بر همه چیز مقدمند با فهیمه خضر حیدری که از ابتدای عصر تا کنون با خبرهای ایران و جهان با ماست. رصد میکنه این خبرها رو. سلام و درود بر تو فهیمه، خیلی خوش اومدی. چه خبر داری؟ از کجا؟
سلام و سپاسگزارم آرش. خبرها هم از ایران هست هم از منطقه امارات متحده عربی و اتفاقی که الان در رأس همه خبرهای دنیا هست، یک ناو آمریکایی که به شناوری در آبهای امارات شلیک کرده. به سوریه هم خواهیم پرداخت و از وضعیت این کشور هم آخرین خبرها رو براتون خواهم گفت.
بسیار خوب، با فهیمه خضر حیدری همراه میشیم و تازه ترین و اونجور که خودش میگه مهمترین خبرهای ایران و جهان.
سپاسگزارم و سلام بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. شورای نظامی ارتش آزاد سوریه میگوید نیروهای آن تا نزدیکی دمشق پایتخت این کشور نفوذ کردند و کنترل حومه دمشق را در اختیار دارند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، احمد الخطاب سخنگوی ارتش آزاد سوریه روز دوشنبه اعلام کرد مناطق المیدان و تزامن در نزدیکی پایتخت از کنترل دولت خارج شدند. منابع مستقل هنوز این گزارش ها را تایید نکردند. با این حال برخی گزارش های فعالان سوری حاکی است که تانک های سوری برای اولین بار در مناطق مسکونی دمشق مستقر شدند. یک ناو جنگی آمریکا روز دوشنبه در آبهای امارات متحده عربی به شناور کوچکی شلیک کرده است. به گزارش رویترز این شناور کوچک موتوری در اطراف بندر جبل علی در حرکت بوده و به گفته سرهنگ گریگ رایلسون سخنگوی نیروی دریایی آمریکا در بحرین، پس از هشدارهای ناو جنگی آمریکایی ناگهان به سمت این کشتی تغییر مسیر داده است. مقامات رسمی توضیح بیشتری ندادند، اما خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از برخی مقامات آمریکایی و اماراتی و بدون ذکر نام آنها از کشته شدن یک نفر و زخمی شدن سه نفر دیگر در جریان این تیراندازی خبر داده است. هنوز روشن نیست که این شناور به کدام کشور تعلق دارد. در ایران محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران با انتقاد از عملکرد نیروی انتظامی در پلمپ کافه ها و غذاخوری ها خواستار آن شد تا جوانان ایرانی آزاد باشند خودشان انتخاب کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای احمدی نژاد که در 29مین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش سراسر کشور سخن می گفت، افسود به جای اینکه در یک سینما بسته شود، باید به بچه های ما آموزش مناسب بدهیم تا خود بچه ها انتخاب کنند. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین اثر تخریبی تحمیل کردن ارزش‌ها را بیش از اثر سازنده آنها دانست. نیروی انتظامی ایران روز یک شنبه از پلمپ 87 قهوه خانه به دلیل ارائه قلیان به زنان خبر داده بود. و خبر دیگر این که یک نماینده مجلس ایران میگوید 150 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح انسداد تنگه هرمز را امضا کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، این طرح پس از امضای 250 نفر از نمایندگان به هیئت رئیسه مجلس تقدیم می شود. نمایندگان مجلس در طرح خود پیشنهاد دادند که تنگه هرمز تا زمان لغو تمامی تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران بسته بماند و پس از آن نیز به شرط تأمین 14 شرط باز شود. اخذ 3% از بهای نفت صادر شده از تنگه هرمز از کشورهای خریدار نفت منطقه خلیج فارس و واریز آن به حساب خزانه‌داری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از جمله این شرایط است. آرش،
سپاسگزارم از فهیمه خضر حیدری. این تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان بود در امروز و امشب به انتخاب فهیمه خضر حیدری. اما پس از خبرها ببینیم گذری و نظری داشته باشیم و بشنویم البته بر آنچه حسین قویمی دبیر این بخش خبری رادیو فردا برای این مجله نیمه شب رادیو فردا در واپسین سه‌شنبه تیر ماه دستچین کرده. تنش در خلیج فارس، یک ناو آمریکایی به یک قایق تندرو آتش گشود. حسین آریان کارشناس نظامی رادیو فردا از این آتشباری برای من خواهد گفت. سه سال پس از کهریزک پرونده به کجا رسید؟ محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور هم خبری ندارد. با فریدون زرنگار همراه می‌شویم و سرنوشت پرونده قتل‌های بازداشتگاه کهریزک را دنبال می‌کنیم. سی تا 40% گرانی در بیمارستان‌ها. رضا جمالی از افزایش تعرفه‌های درمانی و خدماتی در بیمارستان‌های ایران برای ما می‌گوید. و جنگ نرم استعمار و استکبار، این بار علیه هوای ایران. آلودگی‌های هوا در جنوب ایران به توطئه دشمنان نسبت داده شد. با آزاده اسدی همراه می‌شویم. گزارشی می‌شنویم در همین ارتباط. و اگر با من همراه باشید تا پایان این مجله نیمه شب رادیو فردا، یار وفادار ما باشید. از مجله نمای دور نمای نزدیک برای شما خواهیم گفت، از کتاب و نشر و از خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل باز برای شما خواهیم داشت. همونطور که تو خبرها شنیدید، بعد از ظهر امروز یک ناو آمریکایی به سوی یک شناور کوچک در آب‌های خلیج فارس شلیک کرده. حسین آریان کارشناس نظامی رادیو فردا با ماست در این مجله نیمه شب رادیو فردا و توضیحاتی داره درباره این خبر.
گزارش‌ها حکایت از این داره که امروز دوشنبه یک ناو آمریکایی به اسم راپا هانک که یک ناو سوخت رسانی است، آتش گشوده بر روی یک قایق تندرو در نزدیکی بندر جبل علی که برابر گزارشات یک نفر کشته شده و سه نفر دیگر ظاهراً زخمی شدند. عللش دقیقاً مشخص نیست، ولی دو سه نکته رو بایستی اینجا بهش توجه کرد. یکی اینکه این ناو به ویژه، این ناو به خصوص که یک ناو 30,000 تنی سوخت رسانی است و به طول 200 متر، این در واقع مثل ناوهای دیگه بسیار نگرانند از نزدیک شدن قایق‌های تندرو به اینا، و در موقعی که این قایق‌ها بخوان نزدیک بشن به ناوها، برابر مقررات به اینا هشدار داده بشه که فاصله‌شون رو حفظ کنن. به نظر میرسه که این ناو فاصلش رو حفظ نکرده، به اخطار ناو راپهاناک آمریکایی توجه نکرده، با مسلسل بر روی این آتش گشودن. به نظر میرسه که این یک قایق تندروی خصوصی بوده و سه موتور به هر حال داشته، یعنی یک قایق تندرو بوده، و این برمیگرده به در واقع به اتفاقاتی که در گذشته برای آمریکایی‌ها افتاده، به ویژه در سال 2000 در بندر عدن که یکی از این قایق‌های تندرو به ناو USS کول، ناو آمریکایی کول نزدیک شد، پر از ماده منفجره بود که 17 نفر از درجداران و افسران این ناو کشته شدند و یک سوراخ عمیق 10 متر در 10 متر در بدنه این ناو فرو گذاشت. نکته دیگری رو که باید توجه کرد، مسائل به هر حال تنشی است که در خلیج فارس وجود داره، به ویژه با شدت حضور ناوهای آمریکایی در منطقه و همینطور اظهارات مقام‌های ایرانی که ما تنگه هرمز را خواهیم بست و اینکه اگر ما نتونیم نفت صادر بکنیم حتما این تنگه را خواهیم بست و عکس العمل آمریکایی‌ها. این نکته ها رو بایستی توجه کرد و در قوانین دریایی نبایستی قایق‌ها بیش از اندازه به ناو نزدیک بشن و فرمانده ناو در چنین شرایطی وقت زیادی واقعا نداره، باید لحظه‌ای تصمیم بگیره و نمیتونه این ریسک قبول بکنه که یه قایق بهش نزدیک بشه و بهش صدمه بزنه و به اخطار ناو گوش نکنه. به نظر میرسه که این اتفاق در چنین شرایطی رخ داده.
حسین آریان کارشناس نظامی رادیو فردا بود درباره آتش گشودن یک ناو آمریکایی بر روی یک شناور تندرو در خلیج فارس برای ما میگفت. پس از 16 ماه نزدیک به 16 ماه درگیری اعتراض و تبادل آتش بین نیروهای دولتی سوریه و مخالفان دولت این کشور سرانجام درگیری‌ها به حومه دمشق پایتخت سوریه کشیده شده که در تمام این ماه‌ها کمتر از دیگر نقاط سوریه شاهد این وضعیت بوده. ایلیا جزائری همکارم در بیروت با ماست پشت خط تلفنی این مجله نیمه شب رادیو فردا. سلام و درود بر تو ایلیا، خیلی خوش اومدی به مجله نیمه شب رادیو فردا.
درود بر تاره شبر همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
ایلیا، خبر تازه‌ای یا جزئیات بیشتری از آنچه در این امشب دیروز و امشب دمشق داری تو که ببینیم این درگیری ها که ظاهرا برای نخستین بار هستش با این حجم در پایتخت سوریه دنبال میشه اونجا ادامه داره یا اینکه پایان پذیرفته؟
درست آرش، درگیری ها از ظهر یک شنبه به طور بی‌سابقه در دمشق شروع شد. بعضی از محله های دمشق که خیلی فاصله ندارن از مرکز این شهر، مرکز پایتخت سوریه، مثل محله حج الاسد شاهد درگیری شدید بین نیروهای دولتی و مخالفان بودن. برای اولین بار نیروهای دولتی مجبور به استفاده از سلاح سنگین در پایتخت شدند و بعضی از محله ها مثل المیدان و تزامر رو با توپخانه به گلوله بست.
ایلیا،
خودروهای زرهی
من میخواستم سوالم این بودش که این خودرو، این سلاح سنگینی که میگی در چه حدی این سلاح ها استفاده شده یا اصلا اصولا چه سلاحهایی به کار گرفته شده توسط نیروهای دولتی؟
آنش به نظرم مثل کنترل بعضی از مناطق و بعضی محله های دمشق از دسترس نیروهای امنیتی خارج شده. بعضی مناطق مثل حی میدان که از ماها پیش شاهد تظاهرات بوده بعد خلاف بقیه محله های دمشق، مثل تزامن و القابون، اینا محله های هستن فقیرنشین به حساب میان و خیلی از فرزندان این محله ها به مخالفان پیوستن و گویا به ارتش آزاد سوریه پیوستن. این تا کرامی عبدالرحمن مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه میگه برای اولین بار از تانک استفاده کردن. تانک ها بعضی از خانه ها رو که اینطور که خبرگزاری دولتی سوریه میگه تروریست ها در اونا مستقر هستن به چوب بستن. البته مخالف ها میگن نیروهای ارتش آزاد سوریه کنترل این مناطق رو در دست خودشون گرفتن.
ایلیا، چندی پیش ما شاهد تلاش هایی بودیم که اپوزیسیون سوریه برای رسیدن به یک راهکار مشترک و به هر حال به یک همفکری دنبال میکرد، تلاش هایی که تا اندازه ناکام موند، مثل اجلاسی که در قاهره بودش یا سایر جلسه های مشترک مشابه. چطور شده که علارغم اون اتفاقاتی که در حوزه نظری افتاده مخالفان دولت سوریه تونستن تا پایتخت سوریه پیش بیان؟
یه تفاوتی وجود داره بین مخالفان مسلح و مخالفان سیاسی. اینها در بعضی جاها با هم دیدگاه مشترکی دارن، در بعضی جاها با هم اختلاف دارن. به طور مثال در نشست قاهره ارتش آزاد سوریه شرکت نکرد، در صورتی که سران شورای ملی شرکت کردند. به نظر میرسه ارتش آزاد سوریه که مخالفان مسلح بشار اسد هستند تحت فرماندهی واحد عمل میکنند. این فرماندهی همیشه هم تصمیماش تابع مخالفان و سران سیاسی معترضان نیست.
ایلیا، همزمان با این تحولاتی که تو هم بهش اشاره کردی که در نزدیکی های دمشق و پشت گوش در واقع پایتخت سوریه داره اتفاق میفته، شاهد تلاش های کماکان دیپلماتیک در سطح بین المللی هم هستیم. به طور مثال آقای کوفی انان به مسکو رفته تا با مقام های روسی صحبت بکنه راجع به سوریه، پیش از اون در تهران و دمشق بوده. اگر ممکن هستش کمی هم راجع به این تحولات تازه در حوزه بین المللی برامون بگو.
اینطور که از اخبار برابر میشه آقای کوفی انان به این نتیجه رسیده که راهکار رسیدن به راه حلی برای پایان دادن به بحران سوریه فشار بر دولت این کشور هست. برای فشار بر دولت سوریه لازم هست که متحدان این کشور رو قانع کنه که در بشار اسد فشار بیارن. برای همین محور حرکتش رو برد به طرف تهران، بغداد، مسکو. فردا قرار هست با پوتین دیدار کنه نخست وزیر روسیه و بخشتر فردا با رئیس جمهور روسیه آقای پوتین دیدار کنه. دفتر رئیس جمهور روسیه تاکید کرده که کوتاه نخواهد آمد از موضع خودش، اما از صدر ششمان به سراغ هنان حمایت خواهد کرد. این تلاش همراه بوده البته با اخراج سفیر سوریه از مراکش باید دید نتایج سفر آقای عنان به مسکو چه خواهد بود.
سپاسگزارم از تو ایلیا جزائری بود، همکارم در بیروت، درباره تازه‌ترین تحولات سوریه با ما و شما سخن می‌گفت.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو گوش میکنید در حالی که سه‌شنبه 27 تیر ماه 1391 15 دقیقه هم ازش گذشته. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل ایران روز دوشنبه در یک نشست خبری با خبرنگارها در مورد مرحله رسیدگی به متهمان پرونده کهریزک، پرونده جواد لاریجانی که متهم به زمینخواری شده، پایان یافتن دادگاه رسیدگی به پرونده فساد 3000 میلیارد تومانی و همچنین مسئله ممنول خروج شدن شماری از هنرمندان اطلاع رسانی کرد. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارش همکارم فریدون زرنگار.
غلام حسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به خبرنگاری که با اشاره به سومین سالگرد مرگ قربانیان حادثه کهریزک پرسید چرا هنوز به اتهام‌های مطرح شده در این باره رسیدگی نشده است، گفت اطلاعی در این مورد ندارد، اما اختلاف‌های حقوقی جدی وجود دارد، از جمله سوالاتی از این قبیل که ترک فعل و فعل چه تفاوتی دارند و معاونت در ترک فعل چگونه تحقق می‌یابد. آقای اژه‌ای گفت مباحثی از این قبیل مطرح است که اگر کسی قصد قتل ندارد اما کاری می کند که در مورد آن فرد کشنده است، آیا در حکم قتل عمد است یا خیر، که این مورد نیز اختلافای حقوقی وجود دارد. اگرچه آقای محسنی اژه‌ای پاسخ قطعی به پرسش این خبرنگار نداد، اما از گفته های دادستان کل کشور چنین برمی آید که اختلاف در قوه قضاییه باعث شده است که تاکنون رسیدگی به اتهام های وارد شده از جمله به سعید مرتضوی دادستان وقت در زمان وقوع قتل های کهریزک به عقب افتاده است. آقای محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری که با توضیح اینکه شاکی محمد جواد اردشیر لاریجانی اراضی ملی بوده است و این پرونده در سال 89 تشکیل شده و قرار منع تعقیب صادر شده است، گفت شخصا پرونده آقای لاریجانی را مطالعه نکرده است، اما تا آنجا که در جریان هست بخشی از این زمین‌هایی که در اختیار آقای لاریجانی است از افراد خریداری شده و بخش دیگری از منابع طبیعی به او واگذار شده است که گفته می شود در مورد اراضی واگذار شده ضوابط و مقررات رعایت نشده است. به گفته آقای محسنی اژه‌ای این پرونده از حدود 7 یا 8 ماه پیش مطرح شده و رئیس قوه قضاییه یعنی برادر آقای لاریجانی هم به رئیس کل دادگستری استان تهران تأکید کرده است که این مورد با دقت و سرعت رسیدگی شود. غلام حسین محسنی اژه‌ای در ادامه گفتگوی خود با خبرنگاران با توضیحاتی درباره پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی ابراز امیدواری کرد که در روزهای آینده حکم 39 متهم محاکمه شده در این پرونده صادر شود. دادستان کل کشور در پاسخ به خبرنگاری درباره ممنوع الخروج شدن شماری از هنرمندان گفت البته چند مورد با حکم قاضی ممنوع الخروج شدند، چون آنها در جشن‌های سفارتخانه‌های خارجی شرکت کرده اند و بعضی از آنها هم به گفته آقای محسنی اژه‌ای در دام یک سرویس قرار گرفتند بدون اینکه خودشان بخواهند. آقای محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسش خبرنگاری گفت توقف اجرای حکم علی اکبر جوانفکر به توصیه آقای خامنه‌ای نبوده است. علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی رئیس جمهوری و سرپرست مؤسسه ایران به دلیل توهین به مقام‌های عالی رتبه در اسفند ماه گذشته به 1 سال حبس و 5 سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی محکوم شد و این حکم قابل اعتراض نبود.
روزنامه جام جم چاپ تهران از افزایش 40% هزینه هتلینگ و تخت بیمارستانی در ایران خبر داده. در همین زمینه یکی از معاونان وزارت بهداشت میگوید اگر قیمت هتلینگ افزایش پیدا نکند بیمارستان ها نمیتوانند به بیماران خدمات ارائه کنند. رضا جمالی و گزارشی در همین ارتباط.
به نوشته روزنامه جام جم، تعرفه تخت‌های بیمارستانی در ایران افزایش پیدا کرده است. بر اساس این گزارش، در بخش بیمارستان‌های دولتی 35% و در بخش بیمارستان‌های خصوصی 40% قیمت‌ها در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. با این حال، طبق همین گزارش، وضع بیمارستان‌ها از نظر درآمد بسیار نامطلوب است و از آن سو هم هزینه های درمانی مردم در بخش سلامت بیشتر شده و تا 65% را خود باید پرداخت کنند. کمتر از 2 هفته پیش بود که وزارت بهداشت ایران رسما از افزایش 20%ی تعرفه‌های پزشکی در سال جدید خبر داد. با این حال پس از آنکه مجلس مصوب کرد که دولت در سال جاری 6000 میلیارد تومان به وزارت بهداشت می‌دهد تا خدمات بیمارستان‌های دولتی را رایگان کند، اما با اجرا نشدن فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها هنوز اجرای این طرح محقق نشده است. با این حال معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی ایران به خبرگزاری مهر گفته است که بخشی از بودجه 6000 میلیارد تومانی ممکن است در بخش عمرانی هزینه شود و اضافه کرده که ارائه خدمات رایگان در بیمارستان‌های دولتی به همه بیماران درست نیست و باید بر اساس شرایط بیماران اولویت بندی شوند. همچنین مدیر کل دفتر ارزیابی و استانداردهای وزارت بهداشت در گفتگو با خبرگزاری فارس ضمن تایید افزایش خدمات هتلینگ و تخت‌های بیمارستانی گفت که اگر این افزایش تعرفه انجام نمی‌شد، بیمارستان‌ها با مشکلات زیادی در ارائه خدمات به بیماران مواجه می‌شدند. در همین زمینه رئیس جامعه متخصصان ایران ایرج خسرونیا در گفتگو با خبرگزاری فارس از افزایش 20% تعرفه‌های پزشکی در سال جاری انتقاد کرده و در توضیح انتقاد خود میگوید با توجه به تورم بالای 40% افزایش 20% تعرفه‌ها مشکلات بخش خدمات درمانی را حل نمی‌کند. رئیس جامعه متخصصان داخلی ایران همچنین اضافه کرده که با توجه به بدهی‌های سنگین گذشته بیمارستان‌های دولتی از سال‌های پیش روند ورشکستگی بیمارستان‌های دولتی بیشتر هم می‌شود.
رضا جمالی از افزایش قیمت‌ها در حوزه درمان و بهداشت برامون گفت، اما افزایش قیمت‌ها و گرونی‌ها محدود به دوا و درمون نیست. کافیه سری به پیامگیر رادیو فردا بزنیم و بشنویم که شما در این باره چی میگید.
مردم توان پرداخت هزینه‌های درمانی خود را ندارند. مردم توان پرداخت مایحتاج عمومی خود را ندارند. مرغ گران است، گوشت گران است، میوه گران است. پس چی ارزان است؟ جان انسان‌ها در زندان‌ها، در کوچه و خیابان‌ها. ارزان ارزان است. نه ببخشید، اصلا قیمتی ندارد.
آقا ما مرغ نمیخوایم، ولی نان خالی رو از ما نگیرید. نونی دانه 130 تومان ما نمیتونیم بخریم. به خدا نمیتونیم بخریم. این نون از ما نگیرید، خواهشاً.
حکومتی که نمیتونه شکم مردمش رو سیر کنه دیگه انرژی هستی این خود چیکار؟ حالا دقیقاً ایران این کره شمالی شده. در ضمن ما مرغ میخوایم چیکار کنیم؟ شما بدین حزب‌الله و بشار اسد و غیره و غیره بخورن. ملت ما باید حالا تاوان حماقتی رو که سال 57 کردن باید تاوانش رو فعلا بدن. با اینطوری تموم نمیشه دیگه. هنوز برنامه دارن برامون.
جشنواره فیلم کوسوفو شب گذشته در این کشور تازه استقلال یافته به پایان رسید. مهدی عبدالله زاده منتقد فیلم که در این جشنواره حضور داشته گزارشی داره از فیلم‌ها و جوایزی که به سینماگران اهدا شد.
11 دوره از جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کوتاه و مستند پریزرن دیشب یک شنبه 25 تیر ماه با اعلام جوایز بخش‌های رقابتی ششگانه به کار خود پایان داد. پریزرن که دومین شهر مهم کشور تازه تأسیس کوسوفو است، از سال 2002 میزبان جشنواره داکوفست بزرگترین جشنواره این کشور بوده است. داکوفست شاید تنها جشنواره در دنیا باشد که شهر محل برگزاریش در طول سال فاقد حتی یک سالن متعارف سینما است. همین ویژگی باعث شده تا یکی از بدیع‌ترین و متفاوت‌ترین جشنواره‌های سینمایی از نظر مکان‌های نمایش فیلم شکل بگیرد. به جز دو سالن اصلی اجتماعات شهر، بقیه مکان‌های نمایش به طور موقت و با بهره‌گیری از جغرافیا و آب و هوای گرم و تابستانی شهر به شکل روباز برپا می‌شود. یکی از سینماها روی سکویی بر رودخانه اصلی شهر نمایش دارد. پرده نمایش دیگری روی دیوارهای قلعه قرون وسطایی بر بالای یک تپه نصب شده و یک سینمای روباز در مرکز شهر نیز به نمایش‌های ویژه اختصاص دارد. در طی 8 روز برگزاری جشنواره 171 فیلم از 40 کشور با حضور بیش از 300 میهمان بین‌المللی به نمایش درآمد و در پایان فیلم آخرین آمبولانس صوفیه از بلغارستان جایزه بهترین مستند بالکان را به دست آورد. بهترین مستند کوتاه بخش بین‌الملل نصیب بن ریورز کارگردان بریتانیایی شد و فیلم بلژیکی چای یا برق نیز جایزه بهترین اثر بلند در این بخش را به خود اختصاص داد. در این بخش 3 فیلم فالگوش، مادربزرگ‌ها و شیخ و من از 3 فیلمساز ایرانی نیز حضور داشتند که هیچ کدام برنده جایزه نشدند. با این وجود فالگوش ساخته محمد رضا فرزاد که پیش از این در برلینانه 2012 به نمایش درآمده بود توانست توجه بسیاری از مخاطبان را به خود جلب کند و غیبت فیلمساز در جشنواره سوالات بسیاری از آنها را بی پاسخ گذاشت. شیخ عمان مستند بلند کاوه زاهدی، فیلمساز ایرانی تبار ساکن آمریکا، نیز در دو نوبت به نمایش درآمد و مادر بزرگها فیلم کوتاه آفرین اقبال هم در حالی که همزمان در جشنواره سارایوو نیز حضور داشت، در این جشنواره نیز روی پرده رفت. هر سه فیلم ایرانی در شرایطی شانس کسب جایزه را از دست دادند که سمیرا مخملباف عضو هیئت داوران این دوره بود. سال گذشته نیز محسن مخملباف در ترکیب هیئت داوران حضور داشت. در بخش‌های رقابتی مستندهای حقوق بشر، مستندهای سبز و آثار داخلی به ترتیب فیلمسازانی از آمریکا، انگلیس و کوزوو برنده جوایز اصلی شدند. جشنواره داکوفست کوزوو امسال به دلیل تقارن این ماه با ماه رمضان در ماه ژوئیه برگزار شد. 12 دوره از این جشنواره در ماه اوت سال آینده در طی 8 روز برگزار می شود.
انسان با حواسش زنده است که با دنیا ارتباط می گیره. چشم، گوش، رام سوغی.
اونجا هیچ کدوم از اینا نیستش.
گوش شما مرده است. سکوت کامل.
دیوارها به آدم فشار میاره.
چشم شما مرده است برای که هیچ چیزی جز 4 تا دیوار سفید نمیبینی.
یک ثانیه اونجا یک روز به حساب میاد، یک روزش یک هفته است، یک هفته یک ماه، یک ماهش یک سال.
مثل اینکه شما رو دار زدن، شما در هوا معلقین، اما خفه نمیشین و نمیمیرین و تموم نمیشین.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است در 4 دیواری های تنگ. هر سه شنبه ساعت 18 با مستند انفرادی همراه رادیو فردا باشید.
خبرگزاری مهر گزارش داد معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران خشکسالی در جنوب کشور را جنگ نرم و کار استعمار و استکبار جهانی دانسته. بازده اسدی همراه بشیم و بیشتر بشنویم درباره این اظهار نظر رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران.
با افزایش گرد و غبار در مناطق جنوب غربی کشور، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی این شرایط را جنگ نرم و مشکوک خواند. خبرگزاری مهر روز دوشنبه گزارش داد حسن موسوی در نشست معاونان و اعضای ستاد مرکزی سفرهای کشور در سازمان هواشناسی گفته است استعمار و استکبار جهانی با تکنولوژی‌های خود در شرایط اقلیمی ایران تأثیر می‌گذارند. به گفته معاون رئیس جمهوری، سازمان هواشناسی با ظرفیت‌های علمی خود می‌تواند ریشه این موضوع را پیدا کند. خبرگزاری فارس اواخر خرداد ماه از قول مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی اعلام کرده بود توده گرد و غبار بر روی کشور عراق، بخش‌هایی از غرب و جنوب غرب کشور را آلوده می‌کند. به گفته این مسئول، این توده باعث وزش باد، گرد و خاک و کاهش دید افقی می‌شود. اما کمتر از یک ماه بعد از گفته‌های رضا امیدوار، معاون رئیس جمهوری تأکید کرده در موضوع گرد و غبار در دنیا به گفته وی استعمارگران با برخورد ناجوانمردانه مانع از مهار آن در کشورهای مبدأ می‌شوند. خبرگزاری فارس هم روز دوشنبه خبر داد رئیس سازمان میراث فرهنگی بر دخالت چیزی که استکبار جهانی نامیده برای کم بهره بردن از ظرفیت‌های نیمه جنوبی کشور در بارندگی و استفاده نکردن از موارد طبیعی تاکید کرده است. پیش از این برخی مسئولان جمهوری اسلامی بر دست داشتن کشورهای دیگر از جمله اسرائیل در ترور برخی کارشناسان هسته‌ای و گاهی سقوط برخی از هواپیماهای مسافربری در چند سال گذشته تاکید داشتند. اما به گزارش خبرگزاری‌های داخلی این بار معاون رئیس جمهوری از اسرائیلی‌ها به عنوان صهیونیست‌های نام برده که برایشان قابل قبول نیست ایران با اتکا به مبانی دینی خود بر عرصه و تولید علم پیشتاز باشد. ریزگردها و گرد و غبار موضوع آشنایی است که چند سالی است مناطق جنوبی، جنوب غربی و غرب ایران را در بر می‌گیرد. امسال با ورود ریزگردها به آسمان تهران آلودگی هوا به مرز هشدار رسید، اما پس از 3 روز باقی ماندن هوای تهران در وضعیت هشدار با بارندگی بامداد دوشنبه مسئولان وضعیت را مساعد اعلام کردند. در سالهای اخیر وجود ریزگردها به خصوص در استان خوزستان و ایلام مشکلات جدی به خصوص برای بیماران قلبی و سالمندان به وجود آورده است. سازمان بهداشت جهانی سال گذشته اعلام کرد چند شهر ایران از نظر میزان سالانه ذرات گرد و غبار معلق در هوا از بین 1100 شهر از 91 کشور دنیا در رده آلوده ترین شهرهای دنیا قرار گرفتند.
گزارش آزاده اسدی را میشنیدید. چند ثانیه‌ای تأمل بفرمایید تا اینکه با خبرها باز با شما خواهیم بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید، در حالی که 30 دقیقه هم از بامداد سه‌شنبه 27 تیر 1391 برابر با 17 ژوئیه 2012 میگذره. اگر به اینترنت دسترسی دارید، سری هم به وبسایت رادیو فردا بزنید که خبر اول وبسایت رادیو فردا هم اکنونی که من با شما صحبت میکنم درباره شلیک کشتی آمریکایی به یک قایق در خلیج فارس که اطلاعات بیشتری از اون چه که شاید تا این جای کار شنیدید برای شما اونجا همکاران من در وبسایت رادیو فردا گردآوری کردند. فهیمه خضر حیدری باز در استودیو خبر رادیو فرداست با خبرهای تازه و مهم از ایران و سراسر جهان. سلام دوباره به تو فهیمه، خیلی خوش اومدید.
سلام آرش و سلام بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. با مجله نیمه شب رادیو فردا همراهی میکنید. اجازه بدید که خبرها رو ما هم شروع بکنیم و پی بگیریم با موضوع ناو جنگی آمریکا در آب‌های امارات متحده عربی. یک ناو جنگی آمریکا روز دوشنبه در آب‌های امارات متحده عربی به شناور کوچکی شلیک کرده است. به گزارش رویترز این شناور کوچک موتوری در اطراف بندر جبل علی در حرکت بوده و به گفته سرهنگ گریگ رایلسون سخنگوی نیروی دریایی آمریکا در بحرین، پس از هشدارهای ناو جنگی آمریکایی ناگهان به سمت این کشتی تغییر مسیر داده است. مقامات رسمی توضیح بیشتری ندادند، اما خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از برخی مقامات آمریکایی و اماراتی و بدون ذکر نام آنها از کشته شدن یک نفر و زخمی شدن سه سرنشین دیگر در جریان این تیراندازی خبر داده است. هنوز روشن نیست که این شناور به کدام کشور تعلق دارد. در سوریه شورای نظامی ارتش آزاد سوریه میگوید نیروهای آن تا نزدیکی دمشق پایتخت این کشور نفوذ کردند و کنترل حومه دمشق را در اختیار دارند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، احمد الخطاب سخنگوی ارتش آزاد سوریه روز دوشنبه اعلام کرد مناطق المیدان و تزامن در نزدیکی پایتخت از کنترل دولت خارج شدند. منابع مستقل هنوز این گزارش ها را تایید نکردند. با این حال برخی گزارش های فعالان سوری حاکیست که تانک های سوری برای اولین بار در مناطق مسکونی دمشق مستقر شدند. در ایران محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران با انتقاد از عملکرد نیروی انتظامی در پلمپ کافه ها و غذاخوری ها خواستار آن شد تا جوانان ایرانی آزاد باشند خودشان انتخاب کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای احمدی نژاد که در 29مین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش سراسر کشور سخن می گفت، افزود به جای اینکه در یک سینما بسته شود، باید به بچه های ما آموزش مناسب بدهیم تا خود بچه ها انتخاب کنند. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین اثر تخریبی تحمیل کردن ارزش ها را بیش از اثر سازنده آنها دانست. نیروی انتظامی ایران روز یکشنبه از پلمپ 87 قهوه خانه به دلیل ارائه قلیان به زنان خبر داده است. باز هم در ایران یک نماینده مجلس ایران میگوید 150 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح انسداد تنگه هرمز را امضا کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، این طرح پس از امضای 250 نفر از نمایندگان به هیئت رئیسه مجلس تقدیم می شود. نمایندگان مجلس در طرح خود پیشنهاد دادند که تنگه هرمز تا زمان لغو تمامی تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران بسته بماند و پس از آن نیز به شرط تامین 14 شرط باز شود. اخص 3% از بهای نفت صادر شده از تنگه هرمز از کشورهای خریدار نفت منطقه خلیج فارس و واریز آن به حساب خزانه‌داری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از جمله این شرایط است. آرش،
سپاسگزارم از فهیمه خضر حیدری. اگر به اینترنت دسترسی دارید و مشترک فیلتر شکن‌هایی هستید که ما برای شما میفرستیم، میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید و خبرهای تازه رو اونجا بخونید. از اینکه با این مجله همراه بودید از شما سپاسگزارم.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در برنامه دیگه از مجله نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب، من مهرداد قاسمفر با شما خواهم بود. در این برنامه اول به مرور چند خبر میپردازیم و بعد فتح‌الله بی‌نیاز نویسنده و منتقد ساکن تهران مهمان ما خواهد بود تا درباره آخرین کتاب 5 جلدی او در نقد ادبیات که هفته گذشته منتشر شد گفتگو کنیم. و اما خبرها. یعقوب یادعلی، نویسنده‌ای که به دلیل نوشتن رمان آداب بیقراری متهم به توهین به مردم استان کهگیلویه و بویراحمد شده بود، سرانجام از همه اتهاماتش تبرئه شد. او 5 سال پیش با انتشار این رمان که برنده جایزه هوشنگ گلشیری هم شده بود، بعد از تحمل 2 ماه حبس به 1 سال زندان محکوم شد. از این نویسنده 2 مجموعه داستان دیگه هم منتشر شده. اخیراً و همزمان با انتشار اخباری درباره بیماری فراموشی گابریل گارسیا مارکز، نویسنده بزرگ آمریکایی لاتین، بهمن فرزانه، مترجمی که رمان 100 سال تنهایی نویسنده رو اول بار او به فارسی برگردوند، حالا ترجمه از کتاب برای سخنرانی نیامده ام از این نویسنده کلمبیایی رو ترجمه و در نشر سالس منتشر کرده. مارکز در سلسله مقالات این کتاب از همه چیز گفته: سینما، موضوعات زیست محیطی، مسائل آمریکای لاتین، گرد همایی بین المللی و یا اینکه چگونه نویسنده شد. و سرانجام این که به زودی اثری درباره رباعی در شعر فارسی از مرتضی کاخی رو نشر سخن منتشر میکنه. این کتاب با عنوان این کوزه‌گر دهر رباعی فارسی رو از آغاز تا امروز بررسی کرده. از مرتضی کاخی پیش از این آثاری درباره مهدی اخوان ثالث، غزل فارسی و برگزیده اشعار معاصر منتشر شده. نقد و بررسی آثار مهم ادبیات جهان در قالب مقالات روزنامه‌ای و مجلات در ایران سابقه دیرینه داره، اما کمتر پیش اومده که به قلم یک نویسنده و منتقد ایرانی کتابی مستقل و مفصل در این باره هم منتشر بشه. حالا فتولا بینیاز، نویسنده و منتقد سرشناس، کتابی با عنوان نقد، تحلیل و تفسیر چند داستان معتبر جهان در 5 جلد تألیف و منتشر کرده که جلد اولش از سوی نشر افراز هفته گذشته بر پیشخوان کتاب فروشی ها نشست. این منتقد ادبی در جلد اول 31 اثر مهم ادبیات داستانی را بررسی کرده، از ناباکوف و ایبسن تا شکسپیر و ساراماگو و یوستین گوردر و بسیاری دیگه. قبل از اینکه گفتگوی من درباره چند و چون این مجموعه رو با فتولا بینیاز، نویسنده این نقد و بررسی 5 جلدی بشنوید، سطری از نمونه نقد او بر هنریک ایبسن، نمایشنامه نویس بزرگ نروژی رو با صدای نویسنده بشنوید.
یکی از اندیشه‌هایی که در مدرنیست مدون و تئوریزه شد این بود که منطق نابودی یک پدیده به دست انسان باید در یک چیز خلاصه شود: ساختن و سازندگی. در غیر این صورت باید منتظر خودتخریبی و ویرانگری بی‌دلیل بود. از جمله نویسندگان شاخصی که آثار شگفت انگیز مدرنیستیش بر این پای پیریزی شدند، هنریک ایبسن، نمایشنامه نویس نروژی است که نقش درون و رابطه دیالکتیک بین ذهن و اینو رفت و برگشت این دو را در عرصه داستان و نمایشنامه بیشتر درک کرده بود و به این نتیجه رسیده بود که بدون فروکاستن پتانسیل بازنمایی، نه تنها میتوان جهان برون را با ذخایر درون یعنی نمادها و نشانها به تصویر کشان، بلکه میتوان آن را به کلی دگرگون کرد. بیدلیل نبود که جیمز جویس او را نابغه کبیر خواند.
خب آیه فتح‌الله بی‌نیاز، خیلی خوش آمدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک، ویژه کتاب این هفته. قبل از هر چیز بخوام بپرسم که این کتاب نقد و تحلیل و تفسیر چند داستان معتبر جهان که در 5 جلد قرار منتشر بشه و جلد اولش هم منتشر شده رو ممکنه یک توضیح مختصری دربارش بدید؟
بله، عرض کنم خدمت شما، من سعی کردم این مقالاتی را که طی این چند سال نوشتم در مورد رمان ها تبدیل بکنم به کتاب و اساساً هم نویسندگان مختلف با رویکردها و معانی مختلف به اصطلاح نوشتاری و تکنیک های مختلف و مد نظر داشتم. نه همه را فرض کنید مدرنیست یا همه را پست مدرنیست و یا همه را از نویسندگان کلاسیک.
در انتخاب این تعداد نویسنده که کم هم نیستن و تعداد فراوانی رو در برگرفته و این تعداد داستان‌هایی که بررسی کردین، آیا هدف و طرح از پیش تعیین شده‌ای داشتین یا به صورت پراکنده هر داستان و نویسنده‌ای رو که به نظرتون معتبر بوده و ارزش بررسی رو داشته تو این کتاب ارائه کردین؟
ببینید، شما شیوه کار فرض کنیم جی جی بالارد کلن علمی تخیلی می نویسه، در حالی که کورت وونگات پست مدرنیستی. از طرف دیگه رمانگاری یه سبک دیگه داره، ایمیر کرتش که اصلا در کشور ما شناخته نشده بود مجاری، ایشون یه سبک دیگه، مراویا همیتور، هرتا مولر همیتور. من سعی کردم از تمام این به اصطلاح نهله های ادبی، هم ژانرها، هم سبک ها، هم خود کلاس ها، مکتب ها و زیر مجموعه ها، یعنی شیوه های زیر مکتب ها هم کتاب نقد کنم.
خب همونطور که خودتونم گفتین، از همه سبک ها تو این کتاب به نظر میرسه که وجود داره، از نویسنده های مدرنی مثل ناباکوف تا پست مدرن های مثل وونگات، از آثاری تو ژانر پلیسی تا علمی تخیلی مثل بالارد، حتی آثار کلاسیک ادبیات دنیا مثل مکبث و شکسپیر رو شما بررسی کردین. خب علت این تنوع مضمونی و سبکی توی این 5 جلد چی هست؟
عرض کنم، ببینید، ما بسیاری از خوانندگان و دوستداران ادبیات جدی خیلی از نویسندگان و یا آثار معتبری را که در جهان چاپ شده نمیشناسند. تقصیری هم ندارن، چون واقعا اونقدر وقت نیست در جامعه ما. بنابراین من به فرض اگر میتونم با 3 صفحه یا 5 صفحه به شکل مرور، البته، کتابی مثل روزگار سفری شده خانم گاتنی اثر پل بلی را که در دهه 60 در انگلستان نوشته شده و نوع جدیدی از روایت اصلا ارائه میده، ولی در ایران شناخته نشده، این خب باید اینو شناسوند. همینطور آنتونیو تابوکی، بعضی اصلا اسما اینا شناخته نشده در جامعه ما. من فکر کردم اگر بتونم مثلا از هر کدوم از اینا یک داستانی بیارم، بعد انکشاف بدم اینو، حالا حتما هم لازم نیست نقد بوتیقایی باشه، مثلا فرمالیستی یا ساختارگرایانه یا زبانشناختی، میتونه نقد نو باشه، فرهنگی باشه، هم گریز به معنا بزنه هم به تکنیک.
خب شما در 5 جلد قرار است که این کتاب رو، این مجموعه آثار رو در واقع منتشر بکنید که خیلی کار گسترده‌ای هم خواهد شد. آیا در این مجلدات مختلف شما تقسیم بندی دوره‌ای، تاریخی یا سبکی هم انجام دادید یا اینکه
نه، اصلا دوره‌ای مطرح نشده. من اصلا عنصر زمان رو در نظر نگرفتم، بلکه تنوع متن رو در نظر گرفتم و تنوع معنا را برای ارائه جهانهای ذهنی نویسندگان مختلف به خوانندگان ایرانی.
خب این خیلی روشن کننده بود بخش پایانی این پاسخی که دادید. اما این 5 کتاب نهایتاً قرار چه تصویری به خوانندش بده؟ یعنی منظورم اینه که آیا با یک شیوه نگرش کاملا مشخص، مثلا یک دستگاه نقد و بررسی خیلی معین، قرار هست که این آثار متعدد و متفاوت رو در اون دستگاه نقد بررسی بکنید، یا اینکه به صورت شیوه آزادی همه اینها رو بررسی کردید؟
بله، ببینید، نقد نو یا نقد فرهنگی تابع هیچ کدوم از منتقدین و نظریه پردازان نیست، چه حالا تودروف باشه، چه نمیدونم جاناتان کالر باشه، بلکه از تمام آرا و نظرات اینا استفاده میکنه. مثلا ممکنه تو یک مد بگه به فرض کاترین بلزی این عقیده را داره، ولی فرانک کرموت این عقیده را داره در مورد پایان بندی این مد. اسیر یک سری واژه ها نیست که حتما این داستان خطیه یا داستان رئالیستیه. میدونید، چون واقعا داستان در مجموع آیا تونسته از نظر تکنیک و از نظر معنای متن نو به خواننده ارائه بدهد یا خیر. حالا من خودم دیگه مقید نکردم که به فرض نظرات فرض کنید اسکولزو حاکم کنم روی فرض کنید کار مانیلو آرگتا.
خب من به عنوان آخرین پرسش، آیا نویسندگانی رو که شما بررسیدین تو این 5 جلد در ترجمه فارسی و در بازار کتاب ایران هم میشه پیدا کرد، یا این موضوع در انتخاب آثار اهمیتی نداشته؟
تمام اینا ترجمه شدن که خواننده بتونه مراجعه کنه، همه ترجمه شدن.
گفتگوی من مرتاد قاسم فر با فتولا بینیاز، نویسنده و منتقد سرشناس ادبیات داستانی ساکن تهران رو میشنید. درباره آخرین اثر منتشر شدهش، مجموعه 5 جلدی نقد، تحلیل و تفسیر چند داستان معتبر جهان. همینجا این برنامه رو به پایان میبرم تا هفته بعد.